با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب نهمیا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نهمیا که در دربار اردشیر پادشاه پارس کار می‌کرد، وقتی در مورد وضعیت تأسف آور مردمی که به سرزمین یهودا و شهر اورشلیم رفته بودند شنید، بسیار اندوهگین و نگران شد. در متن آیه می‌گوید وقتی این خبر را شنیدیم نشستیم و گریه کردیم. نهمیا یک مأمور دولتی بود و مقامی داشت، ولی این موضوع باعث نشد که از گریه و ابراز ناراحتی خود جلوگیری کند. دقت کنید که نوشته شده از شدت ناراحتی چند روز لب به قضا نزدم و در تمام این مدت در حضور خدای آسمان ها مشغول دعا بودم. این رفتار و عکس العمل این مرد بود. عزرا نیز چنین کرد و اکنون نهمیا نیز گریه و دعا می کند. دوباره می خواهم در اینجا توجه شما را به عبارت خدای آسمان ها جلب کنم. این عبارت را در کتاب عزرا هم دیدیم. در کتاب نهمیا و دانیال نیز یافت می شود. اشاره به خدای زنده و حقیقی است که به طور خاص در این سه کتاب به کار برده شده است. بعد از سقوط و خرابی اورشلیم، خدا دیگر خود را با معبد به عنوان کسی که در میان فرشتگان در قدس الاقداس نشسته است معرفی نمی کرد. ابر پرجلال حضور خدا آنجا را ترک کرده بود. خداوند خدا به آسمان بازگشته بود و به همین دلیل در کتاب‌های دوران اسارت او خداوند خدای آسمان است. او دوباره خود را ظاهر نساخت تا زمانی که بر طبق لوقا فصل 2 آیه 14 فرشتگان در بیت لحم گفتند خدا را در آسمانها جلال باد و بر زمین. عیسی مسیح به زمین آمد و در یک جسم انسانی ساکن شد. روزی او دوباره باز خواهد گشت. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 30 میگوید و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوهی خیره کننده می آیم. من نمیدانم علامت و نشانه او چیست، ولی حدس میزنم همان ابر پرجلال حضور خداست که دوباره باز خواهد گشت. اما در زمان نهمیا او خدای آسمان ها است و نهمیا نیز به این طریق به او اشاره میکند. در اینجا به دعای عالی و بزرگ نهمیا توجه میکنیم. یک دعای عالی دیگر نیز در فصل 9 خواهد بود. در نهمیا فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم در دعا گفتم ای خداوند خدای آسمان‌ها، تو عظیم و مهیب هستی، تو در انجام وعده‌های خود نسبت به کسانی که تو را دوست می‌دارند و دستورات تو را اطاعت می‌کنند امین هستی. اجازه دهید کمی در اینجا توقف کرده و به کلمه مهیب که در اینجا به کار رفته بیشتر توجه کنیم. این کلمه ای است که بد فهمیده شده و حتی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در واقع این کلمه در زبان اصلی با مفهوم اولیا حضرت یا مقام بسیار عالی رتبه مترادف است. گاهی از مترادف این کلمه برای کشیشان استفاده می شود که کاملا اشتباه است و نباید چنین کرد. این کلمه ای است که تنها مناسب خداست. فقط خدا مهیب است. در روزگاران گذشته برای به اصطلاح احترام گذاشتن به مقامات بالا از عنوانها و القابی استفاده می کردن که میان طبقات اجتماعی تفاوت را نمایان سازند و بنابراین استفاده از کلماتی مانند حضرت یا اولیا حضرت یا انواع این نوع القاب و پسوند اسامی به کار برده می شد. امروز نیز در بعضی جوامع به شیوه های گوناگون تلاش می شود با استفاده از این روش ها انسان ها را بزرگ ساخته و کلماتی را که در واقع فقط شایسته خدا هستند برای بعضی مقامات انسانی به کار ببرند که هرچند انجام این کار مورد پسند خدا نیست. در واقع امروز دیگر نبایستی در کلیسا چنین باشد، ولی متاسفانه در بسیاری از کلیساهای امروزی هنوز این نوع احترام گذاری های اشتباه انسانی مرسوم است. افرادی هستند که ادعا می کنند کلیساهای آنان متفاوت است، ولی در بیشتر کلیساها گروه کوچکی وجود دارند که همیشه تلاش می کنند با استفاده از این شیوه ها واعظ یا کشیش کلیسا را به صلیب بکشند. آنان با استفاده از القاب و عنوان ها به ظاهر به واعظ کلیسا احترام گذاشته و او را بزرگ می سازند تا بتوانند کوچکترین ضعف یا اشتباه او را بر علیه او به کار ببرند. اگر در گذشته واعظین با عنوانهای محترمانه مورد خطاب قرار می گرفتند، به این علت بود که مردم عادی و اعضای کلیسا واقعاً به آنان احترام می گذاشتند. اما امروز من می توانم همیشه یک شخص بی ایمان را با شیوهی که او مرا به عنوان کشیش مورد خطاب قرار می دهد بشناسم و تشخیص بدهم. سالها پیش که در یک مجموعه آپارتمان ها زندگی می کردیم و اکثر افراد آنجا می دانستند که من به عنوان کشیش خدمت می کنم، گاهی برای خرید به مغازه کوچکی می رفتم. مرد جوانی در آن مغازه کار می کرد که به مسیح ایمان نداشت، هرچند که بارها در مورد ایمان مسیحی به او شهادت و توضیح داده بودم. او عادت داشت مرا جناب کشیش خطاب کند و گاهی وقتها تا 20 بار از این عبارت استفاده می کرد و هرچند این عبارت برای او هیچ مفهومی نداشت و اصلا به سخنان من توجهی نمی کرد. فقط خدا مهیب و واقعا قابل احترام است. اوست آن که شایسته است از او بترسیم، چون بسیار عظیم و قادر می باشد. اما او همچنین خدایی است که عهد و رحمت خود را با کسانی که او را دوست داشته و گرامی می‌دارند حفظ می‌کند. او بسیار بخشنده و مهربان نیز هست. او یک خدای عادل و داور است، اما همچنین خدای رحیم و فیض دهنده نیز می‌باشد. در نحمیا فصل 1 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: به من نظر کن و دعای مرا که درباره بندگانت قوم اسرائیل شب و روز به حضور تو تقدیم می کنم بشنو. اعتراف می کنم که ما به تو گناه کرده ایم، بلی من و قوم من مرتکب گناه بزرگی شده ایم و دستورات و احکام تو را که توسط خدمتگزار خود موسی به ما دادی اطاعت نکردیم. به کلمات نحمیا در دعایش توجه کنید. آیا او می گوید آمده ام به گناهان اعتراف کنم چون آنها گناه کردند؟ نه، او به گناهان اعتراف کرده و می گوید ما به تو گناه کرده ایم، ولی من و قوم من مرتکب گناه بزرگی شده ایم. در اینجا این مرد به اصل موضوع اشاره کرده و می گوید من گناهکارم، قوم من گناهکار است، ملت من گناه کرده است. چند بار این نوع دعا کردن را در کلیساهای امروزی می شنویم؟ چه کسانی امروز به این شیوه دعا کرده و گناهان خود، قوم و ملت خود را به حضور خدا اعتراف می کنند؟ نحمیا در دعایش اعتراف به گناه می کند. سقوط قوم یهود در آن زمان به علت گناه بود. نحمیا گفت بلی من و قوم من گناه کردیم. این مرد خود را یک مؤمن نشان نداده و یک ریاکار مذهبی نبود. او گناهش را آشکارا اعتراف کرد. از آنچه نهمیا در آیه 7 میگوید میتوانیم یقین داشته باشیم که او به کلام خدا باور داشت. او آن را میشناخت. او میدانست خدا توسط کلامش چه گفته است. او ناراحت و نگران شده بود چون به دستورات و فرامین خدا بی‌توجهی شده و از کلام خدا نااطاعتی شده بود. در نهمیا فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: اینک این سخنان خود را که به موسی فرمودی به یاد آور، اگر گناهان کنید شما را در میان امت‌ها پراکنده خواهم ساخت. نهمیا نه فقط به کلام خدا ایمان داشت، بلکه به بازگشت یهودیان به شهر اورشلیم نیز باور داشت. امروز واعظین زیادی وجود دارند که به این واقعیت مهم باور ندارند و به همین دلیل نیز ممکن است خدا گاهی از اشخاص عادی به کار ببرد تا اراده خود را به انجام برساند. حقیقت خدا همیشه نمیتواند در ما واعظین یا کشیشان نفوذ کند، ولی گاهی میتواند وارد قلب و وجود یک شخص عادی و معمولی شده و کارش را به پیش ببرد، همانطوری که خواهیم دید چگونه خدا از نهمیا برای انجام ارادهش استفاده کرد. در نهمیا فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: اما اگر به سوی ما بازگردید و از احکام من اطاعت کنید، حتی اگر در دورترین نقاط جهان به تبعید رفته باشید، شما را به اورشلیم باز خواهم گرداند، زیرا اورشلیم مکانی است که برای سکونت برگزیدم. نهمیا در واقع به خدا گفت: خدایا، گفتی ما را پراکنده خواهی کرد اگر نسبت به تو نافرمانی کنیم، و ما نافرمانی کردیم. اما همچنین گفتی اگر به سوی تو بازگردیم، حتی اگر در گوشه و کنار آسمان پراکنده شده باشیم، ما را به سرزمین خود باز خواهی گرداند. نهمیا باور داشت که یهودیان به سرزمین موعود باز خواهند گشت. او به این موضوع اعتماد داشت و به همین دلیل نیز به این روش دعا کرد. در نهمیا فصل 1 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: ما خدمتگزاران تو هستیم، همان قومی هستیم که تو با قدرت عظیمت نجاتشان دادی. ای خداوند، دعای مرا و دعای سایر بندگانت را که از صمیم قلب به تو احترام می‌گذارند بشنو. التماس می‌کنم حال که نزد پادشاه می‌روم، دل او را نرم کنی تا درخواست مرا بپذیرد. در آن روزها من ساقی پادشاه بودم. نهمیا می‌خواهد و آماده است خدا او را به کار ببرد، اما او عجله نکرده و جلوتر از خدا حرکت نمی‌کرد. او درباره آن موضوع دعا می‌کرد. او می‌گوید: اگر می‌خواهی از من استفاده کنی، خود را در اختیارت می‌گذارم. وقتی نهمیا در مورد پادشاه صحبت می‌کند، او را فقط این مرد می‌نامد. خواهیم دید که به نزد پادشاه رفته و از او درخواست می‌کند که به سرزمین موعود بازگردد. نهمیا نمی‌خواست جلوتر از خدا قدم بردارد و بنابراین ابتدا در دعا به حضور او می‌رود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب نهمیا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بازگشت نهمیا به اورشلیم. درخواست نهمیا برای بازگشت به اورشلیم. در این فصل خواهیم دید که نهمیا از پادشاه اجازه گرفته و تقاضا کرد به اورشلیم بازگردد. او از خرابه‌های شهر دیدن کرده و مردم را برای ساختن دیوارها تشویق نمود. در نهمیا فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: 4 ماه بعد یک روز وقتی جام شراب را به دست اردشیر پادشاه می‌دادم. دقت کنید که در این قسمت خاص 70 هفته دانیال از کجا شروع می‌شود؟ در 20 سال پادشاهی اردشیر. این یک تاریخ مهم در نبوت است. همانطوری که خواهید دید، نهمیا شخص بازوغی است. دوست داشتم در زمان او بودم و با او آشنا می شدم. او مردی معمولی و خدمتگزار است که هر فردی با علاقه مایل به آشنایی با او بود. او یک شغل سیاسی دارد و ساقی پادشاه است. وظیفه او این است هر نوع نوشیدنی را که برای پادشاه می آورد چشیده و به پادشاه بدهد. اگر مریض نشود و صدمه‌ای به او نرسد، آنگاه پادشاه از آن شراب خواهد نوشید. شغل او به عنوان ساقی خطرناک است، اما داشتن شغل ساقی سبب می شود که نهمیا بیشتر اوقات در حضور پادشاه باشد. طبیعی است که او پس از مدتی با پادشاه دوست شد. فکر کنم بسیاری اوقات زمانی که پادشاه می‌خواست تصمیمی را بگیرد، نظر ساقیش را نیز می‌پرسید: در مورد این موضوع چه فکری می‌کنی؟ و پس از مدتی ساقی یکی از مشاوران و اعضای مهم در دربار پادشاه می‌شود. و شاید به علت شغلش نهمیا در سرزمین محل اسارتش باقی ماند، به این امید که روزی بتواند با استفاده از مقامش به مردم خود کمک کند. امکان دارد به همین دلیل بود که او از آن اشخاص در مورد چگونگی وضعیت مردم در اورشلیم پرسید. نهمیا خود را آماده می سازد که از پادشاه درخواست کند، اما هنوز آمادگی کامل آن را ندارد. در این روز خاص حالش خوب نیست و احساس خوبی ندارد، چون خبرهای بعدی را در مورد یهودیان در سرزمینش شنیده، روزه گرفته، ناله و زاری کرده و مدتی را در دعا کردن به سر برده است و فکر کنم چشمانش قرمز شده بود. او مانند همیشه خوشحال و شادان به نظر نمی رسد. هیچ کس هرگز او را چنین ناراحت و غمگین ندیده بود. او معمولاً شاد و خوشحال بود و پادشاه فوراً متوجه می شود که این فرد همان نهمیای همیشگی نیست. در نهمیا فصل 2 آیه 2 می خوانیم: از من پرسید چرا اینقدر غمگینی؟ به نظر نمی رسد بیمار باشی. پس حتماً فکری تو را ناراحت کرده است. تا آن روز پادشاه هرگز مرا غمگین ندیده بود. از این سوال او بسیار ترسیدم. نهمیا نمی‌دانست که احساس درونیش آشکار و نمایان است. او سعی کرده بود احساس خود را مخفی کند، ولی ظاهراً موفق نبود و نتوانست. بنابراین پادشاه به طور مشخص از او سوال می‌کند: چرا غمگین هستی؟ از نظر جسمانی که مریض نمی‌باشی، پس بایستی رنجی در درونت باشد. چیزی تو را ناراحت کرده و قلبت را به درد آورده است. به من بگو چیست؟ از سؤال پادشاه نهمیا بسیار ترسان می شود. نهمیا فصل 2 آیه 3 می گوید: ولی در جواب گفتم پادشاه تا به ابد زنده بماند. وقتی شهری که اجدادم در آن دفن شده اند ویران شده و تمام دروازه هایش سوخته، من چطور می توانم غمگین نباشم؟ نهمیا گفت پادشاه تا ابد زنده بماند. ساقی می توانست این جمله را با تمام وجودش بگوید، چون هر نوشیدنی را که به پادشاه داده بود چشیده بود. او امید داشت که پادشاه در سلامتی کامل باشد و بماند. پادشاه همین را هم برای نهمیا می خواست. اما بعد نهمیا آنچه در دلش بود را با پادشاه در میان گذاشت و گفت: ای پادشاه و سرور من، چرا غمگین و اندوکی نباشم؟ شهر اجداد و اقوام من که در آنجا دفن شده اند خراب شده و در آتش سوخته می شود. شهر نیاکان من به ویرانه تبدیل شده است. در نهمیا فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: پادشاه پرسید درخواستت چیست؟ آنگاه به خدای آسمان‌ها دعا کردم.
این اولین آیه‌ای است که در این کتاب کلمه بنابر این به کار برده می‌شود. همانطور که گفتم در مجموع 32 بار از این کلمه در این کتاب استفاده شده است. نهمیا این کلمه کوتاه را به جای توضیحات اضافه‌ای که هیچ معنی و مفهومی ندارند استفاده می کند. متوجه خواهید شد که این مرد به اصل موضوع اشاره کرده و از حاشیه پردازی و تشریحات بیهوده خودداری می کند. او غیر مستقیم به کنایه سخن نمی گوید. نهمیا گفت بنابراین نزد خدای آسمان ها دعا کردم. این مطلب را مستقیماً به پادشاه می گوید. سپس پادشاه به او چنین پاسخ می دهد: آشکار است که می خواهی از من چیزی را درخواست کنی. چه می خواهی؟ بنابراین نهمیا در قلبش به طور کوتاه نزد خدای آسمان ها دعا می کند. من فکر می کنم جملاتی مانند این گفته باشد: خداوندا به من کمک کن کلمات درست را به کار ببرم. بسیار ترسان و نگرانم. نهمیا فصل 2 آیه 5 میگوید: و بعد جواب دادم اگر پادشاه راضی باشند و اگر نظر لطف به من داشته باشند مرا به سرزمین یهودا بفرستند تا شهر اجدادم را بازسازی کنم. نهمیا از پادشاه تقاضا میکند که به او اجازه دهد تا مدتی به اورشلیم بازگشته و به مردم آنجا کمک کند تا آنجا را بازسازی کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.